أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. پس در سه موردی بود از مواردی که قاعده نفی سبیل بر اونها تطبیق شده بود و عرض کردیم چون محل ابتلا هست راجع به اونها بحث میکنیم. مورد اول این بود که مسلمان اجیر کافر بشه، مثلا به استخدام یک شرکتی در بیاد که سرپرستان اون شرکت کفار هستند، یا به استخدام حکومتی در بیاد که کافر هستند، که عرض کردیم اگر واقعا این اجیر بودن، استخدام شدن، عرفاً منشأ بشه که این مسلمان مزدور و خدمتگزار و فرمان بردار کافر باشه، این طبق قاعده نفی سبیل جائز نخواهد بود. اما اگر صرفاً یک کار معینی است، طبق قرارداد باید انجام بده، که عرفاً مسلمان به عنوان خدمتکار و نوکر و مزدور کافر نخواهد بود، مثل این که اجیر بشود برای تدریس به یک کافر، یا برای دوختن لباس او، این اشکالی نداره. فرق هم نمی کنه که ما به نظر مشهور اجاره رو تقسیم کنیم به اشتغال ذمه، مثل این که اجیر به مستأجر بگه لک علی ان اخیت ثوبک، یا قسم دوم که تملیک منفعت خارجیه باشه، مثلا اجیر بگه که آجرتک نفسی لان اخیت ثوبک، که مشهور گفتن در این قسم دوم منفعت خارجیه خیاطت صبح ملک مستأجر میشه، یعنی قابلیت این شخص برای خیاطت صبح این مستأجر ملک این مستأجر میشه. البته ما عرض کردیم قبول نداریم در مثال‌های متعارف اجاره اعمال تقسیم بشه به این دو قسم، بله اجیر عام که خودش را مثل عبد تملیک می کند منافعش را به شخصی و نوکر 100% اون شخص میشه، اینجا اغلایی است که بگیم خودش را مانند یک کالایی در اختیار اون مستأجر گذاشته و تمام منافع این اجیر ملک مستأجر هست، مانند عبدی را که اجاره می دهند به دیگران یا یک مرکبی را اجاره می دهند به شخصی که منفعت اون مرکب میشه ملک اون مستأجر، یعنی قابلیت این مرکب برای رکوب میشه ملک اون مستأجر. ولیکن در اجاره های متعارفه ما به نظرمون تنها یک قسم داریم و اون اشتغال ذمه است به عمل، و البته برخی مثل صاحب کتاب الاجاره معتقدند اجاره اعمال اصلا تملیک نیست، نه تملیک منفعت خارجیه اجیر هست به مستأجر و نه تملیک عمل در ذمه اجیر هست به مستأجر. بلکه صرفاً اجاره اعمال یک نوع تعهد و التزامی است که اجیر به مستأجر میده برای انجام یک عملی. این مطلبی است که در کتاب اجاره برخی از معاصرین مطرح کردند و شواهدی هم بر آن ذکر کردند، از جمله این که اگر اجیر عمل نکنه و وفا نکنه به اجاره، فقها ملتزم شدن که اجاره منفسخ میشه و ارتکاز عقلا هم بر همینه، و این شاهد بر این هست که اجاره یک نوع تعهد به عمل هست. وقتی تعهد شخص به عمل بود ولی به آن وفا نکرد، تا وقت گذشت دیگر مستأجر حق نداره که اجرت المثل عمل رو از این اجیر مطالبه بکنه، در حالی که اگر اجاره در اجاره اجیر به نحو تملیک باشه، حالا یا تملیک منفعت خارجی به مستأجر یا تملیک عمل در ذمه اجیر به مستأجر بشه، خب وجهی نداره که این اجاره منفسخ بشه و باید اجیر به مستأجر اجرت المثل عمل رو بده. البته مستأجر خیار فسخ داره، ولی این غیر از قول مشهور هست که میگوین خود به خود اجاره منفسخ میشه. در کتاب الاجاره جلد 2 صفحه 169 فرمودن که المناسب جعله حق الزام العامل به اداء العمل و ان شئت عبرت عن به ملک التزامه بالعمل و هازا یعنی ان نوع الالقت الوضعیت المجعولت فی باب الاجارت علی الاعمال لیس کالالقت المجعولت فی باب الاعیان و اجارتها فلیس هو من نوع الحقوق العینیه بل الحقوق الشخصیه به حسب مصطلحات الفقه الوضعی الحدیث. ما به نظرمون این فرمایش خلاف مرتکز عقلا هست. عقلا مستأجر رو مالک اون عمل می دانند، نه این که صرفا بگویند مستحق وفاء به اجاره هست و صرفا اجاره یک تعهدی است به عمل که باید اجیر به اون تعهد عمل بکنه. شاهد عرض ما اینه، اگر یک شخصی مانع بشه که اجیر عمل بکنه به اجاره، مستأجر میره سراغ او و از او اجرت المثل عمل را که اجیر بنا بوده انجام بده مطالبه میکنه. و اساساً بعد از این که عقد اجاره بسته شد، اجیر خودش رو مالک اجرت میدونه و این نکتش به حسب ارتکاز و عقلایی که یک نوع معاوضه میدونه اجاره رو، اینه که اجیر مالک اجرت شده، مستأجرم مالک اون عمل شده در ذمه اجیر. بله، این مطلب که اگر خود اجیر عمل به اجاره نکرد تا زمان اجاره گذشت، طبق نظریه این که اجاره عمل تملیک عمل هست به مستأجر وجهی نداره، خب این مطلبی است که مرحوم آقای خویی هم فرموده و ملتزم شده که بله اجاره منفسخ نمیشه. حالا اگر ما با شواهد عقلایی به این نتیجه رسیدیم که عقلا اجاره رو منفسخ میدونن، خب یک حکم عقلایی است به انفساخ اجاره در جایی که اجیر قیام به عمل نکنه و مدت اجاره بگذره. این شاهد بر این نیست که اصلا اجاره تملیک عمل نیست. پس به نظر ما اجاره تملیک عمله، نه صرف تعهد به عمل. هرچند صاحب کتاب الاجاره جناب آقای هاشمی مثل برخی از حقوقدانها ملتزم شدن که اجاره در اجاره عمل صرفا تعهد به اداء عمل هست. اما ما عرضمون این بود که در ارتکاز عقلا اجاره عمل اشتغال ذمه میاره، تملیک منفعت خارجیه در اجارة الاعمال متعارف نیست و لذا این ثمراتی که ذکر کردن برای این دو قسم اجاره در عمل، که مثلا اگر اجاره به نحو اشتغال ذمه باشه، دیگران ولو بدون تقاضای اجیر اگر انجام بدن این عمل مورد اجاره رو، ذمه اجیر بریء میشه. مثلا یک شخصی که خیاط بود به زید گفت لکه علی ان اخیت ثوبک به کذا، پسر این خیاط که او هم وارد هست در خیاطی کردن، آمد بدون اذن پدر و به قصد افراغ ذمه پدر این پیراهن زید را دوخت، ذمه اجیر بری میشه و باید مستأجر اون مبلغ اجرت رو به او بده. اما اگر اجاره به نحو تملیک منفعت خارجیه باشه، دیگر دین نیست که بگیم تبرع دیگران نسبت به اداء دین موجب براءت ذمه مدیون هست. ولذا پسر زید بدون تقاضای زید بیاد، پسر اجیر بدون تقاضای این اجیر بیاد این پارچه زید رو برای او پیراهن بدوزه، این موجب میشه که دیگر اجیر نتونه وفاء به اجاره کنه و مستأجر که جناب زیده هیچ اجرتی به او نمیده. خب اینها مبتنی بر اینه که ما اجاره در اجاره الاعمال رو دو قسم بدونیم که ما این رو نپذیرفتیم. خب خلاصه عرض ما اینه که تا اجاره مصداق تسلط کافر بر مسلم نباشه و مصداق ذلت مسلم نباشه، اجاره کردن یک فرد مسلمان توسط کافر نه حرام تکلیفی خواهد بود نه باطل و حرام وضعی. حالا اگر شک بکنیم که آیا این نوع استخدام شدن که یک مسلمان برود سرباز و گارد یک دولت کافری بشود، آیا این مصداق تسلط کافر بر مسلم هست یا نیست؟ اگر شک کردیم، حکم چیه؟ نسبت به حکم تکلیفی که حرام هست مسلمان کاری بکند که کافر بر او تسلط پیدا کند، شک میکنیم، براءت جاری میکنیم از حرمت این نوع استخدام شدن. چه شک ما به نحو شبهه مصداقیه باشه که نمیدونیم خارجن چگونه است که آیا این نوع استخدام در خارج به نحوی هست، مقارناتی لوازمی دارد که منشأ تسلط کافر بر مسلم بشود یا ندارد، یا شبهه مفهومیه باشه که نمیدونیم عرف این مرتبه از اجیر شدن را و تابع کافر شدن را مصداق تسلط کافر بر مسلم میداند یا نه، براءت جاری میکنیم از حرمت تکلیفیه یا نه. اما نسبت به حرمت وضعیه ما برای اثبات صحت این عقد اجاره و نفی بطلان و حرمت وضعیه آن که نمیتونیم به اصل براءت تمسک کنیم. باید یک اصل موضوعی جاری کنیم، چون هر عقدی صحیح است مگر عقدی که مستلزم تسلط کافر بر مسلم بشه. اگر شک کنیم این عقد مستلزم تسلط کافر بر مسلم است، باید این موضوع رو نفی کنیم، و الا نفی حرمت تکلیفیه با اصل براءت که مشکل حکم وضعی صحت این اجاره رو حل نمی کنه. مشهور در شبهه مفهومیه که نمی دونیم عرف این مرتبه از فرمان برداری و تبعیت مسلمان رو نسبت به کافر مصداق تسلط و سبیل کافر بر مسلم می داند یا نه، میگن این از قبیل مخصص منفصل عمومات اوفو بالعقود و تجارتا انتراز هست، و در شبهه مفهومیه مخصص منفصل به عمومات صحت این اجاره رجوع میکنیم، و در شبهات مصداقیه باید استصحاب بکنیم عدم تحقق تسلط عرفی کافر رو بر مسلم. در اینجا یک شبهه‌ای هست، باید این شبهه رو بررسی کنیم. شبهه اینه که در شبهات مفهومیه تسلط کافر بر مسلم، چون این از شبهات مفهومیه ایست که نسبت مقنن و مکلف به آن علا حد سواه، ولذا مقنن اعرف نیست به ماه و مقننون به حال این شبهه مفهومیه. اینجا نمیشه به خطاب این مقنن رجوع کرد. ما مثال میزدیم، میگفتیم اگر در یک خطابی شارع بگه اغسل صوبک، در خطاب دیگر بگه لا یجزی که الا الغسل بالماء، بنابراین که اون اغسل صوبک اطلاق دارد، اغسل صوبک به ای مایعن. در شبهات مفهومیه آب مطلق نمیتونیم رجوع کنیم به اغسل صوبک، بگیم اغسل صوبک شامل این غسل می شود به این شبهه مفهومی آب مطلق، و چون احراز نکردیم که عرف این مایع مشکوک را مایع مضاف می داند یا مایع مطلق، خطاب لا یجزی که الا الغسل بالماء حجت نیست، تمسک می کنیم به اطلاق اغسل صوبک که خطاب عام و مطلق منفصل است. ما گفتیم این درست نیست، چون مولا اعرف نیست به حال این شبهه مفهومیه آب مطلق از عب. مولا بگیم جناب مولا این مایع آب عرفن یا آب نمک مثلا، مولا میگه به عنوان مقنن من مثل شما هستم، اطلاعی ندارم، باید به عرف رجوع کنم و از عرف سوال کنم. پس لا یجزی که الا الغسل بالماء میشه لا یجزی که الا الغسل به شیء یکون مصداقا للماء عرفن، و خطاب اغسل صوبک به این عنوان کلی قید خورده، شده اغسل صوبک بما یکون مصداقا للماء عرفن. دیگه چجور ما تمسک کنیم به اطلاق اون عام منفصل؟ فرق میکنه با جایی که مولا نسبت به شبهه مفهومی اعرفه. مثلا تیمم سعیدن طیبا، خب نمیشه به مولا بگی مرادت از سعید مطلق وجه الارضه یا خصوص خاک، بگه نمیدونم. نمیشه، چون مولا تیمم سعیدن طیبن، این لفظ سعید که براش موضوعیت نداره، مبرز مقصود مولا میخواسته باشه و الا مولا مافز ضمیرش روشنه برای خودش که آیا میگوید تیمم کنید به خاک یا تیمم کنید به مطلق وجه الارض. اینجاست که ما در اون شبهه مفهومی سعید که غیر خاک هست مثل سنگ رجوع میتونیم بکنیم به اطلاق تیمم. چون تیمم و سعیدن این لفظ موضوعیت نداره، ما یستق علیه سعید عرفن نیست معنای تیمم و سعیدن، یک کلام مجملیست محافظ ضمیر مولا را درست بیان نکرده و مجمله. در ما نحنفی عنوان تسلط کافر بر مسلم، سبیل کافر بر مسلم، یک عنوانیست که حالا عرفن این عقد اجاره رو مصداق سبیل بدانن یا ندانن، اینطور نیست که مولا به ما هو مقننون و شارعان، نه به عنوان عالم به غیب اعرف باشه از مردم به آن، نه. ولذا عمومات صحت اجاره مقید شده و ان لا یکون مصداقا لتسلط الکافر علی المسلم عرفن. از شبهه مفهومیه بازگشتش به شبهه مصداقیه شد. بخواییم استصحاب کنیم عدم تسلط کافر بر مسلم را، شبهش اینه که این که این اجاره عرفن مصداق تسلط کافر بر مسلم هست یا نیست، خب این حالت سابقه نداره. این اجاره وقتی که نبود مصداق تسلط کافر بر مسلم نبود، این که میشه سالبه به انتباه موضوع. حالت سابقه در استصحاب اگر سالبه به انتباه موضوع باشه میشه استصحاب عدم ازلی، و بسیاری از بزرگان مثل آی بروجردی امام و در معاصرین آی زنجانی این استصحاب رو قبول ندارن. ما هم اشکال این آیان را پذیرفتیم. ولذا صحت اجاره در موارد شک در این که مصداق تسلط کافر بر مسلم هست عرفن محل اشکال خواهد بود، چه به نحو شبهه مفهومیه فرض کنیم چه به نحو شبهه مصداقیه. بله، اصل براءت میگه این اجاره حرام تکلیفی نیست بر این اجیر و حقوقی که میگیرد میتواند از باب استنقاض مال کافر بگیرد، یا اگر مال کافر ذمی است از باب قاعده الزام بگیرد و مشکلی نخواهد بود. این در رابطه با مورد اول. اما در رابطه با مورد دوم، مورد دوم ولایت پدر است بر ازدواج دختر باکرش، که فرموده اند اگر پدری کافر بود و دختری مسلمان بود هیچ ولایتی این پدر بر این دختر مسلمانش در امر ازدواج نداره. استدلال هم کردن که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اگر ازدواج این دختر مسلمان ولایتش با پدر کافرش باشه، یک نوع ولایتی است برای این پدر کافر بر این دختر مسلمانش و سبیل و سلطه بر اوست، و خلاف آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا هست. مرحومای خویی فرمودن که ما چون قاعده نفی سبیل رو قبول نداریم، به دو دلیل دیگر استدلال می کنیم برای نفی ولایت پدر کافر بر دختر مسلمانش. یکی انصراف ادله است، متفاهم عرفی از دلیل ولایت پدر اینه که به خاطر رعایت احترام این پدر و اداء حق این پدر هست. شامل کافری نمیشه، شامل پدر کافری نمیشه که نه شدیم از مودت با اونها. و امر شدیم به ابتعاد از اونها. دلیل دوم که ایشان ذکر کرده قاعده الزامه. فرموده خب کفار که معتقده به ولایت پدر بر امر ازدواج دخترش نیستن، ما از باب قاعده الزام این پدر رو الزام میکنیم به مذهب خودش و میریم ازدواج میکنیم با دختر مسلمانش بر اساس قاعده الزام. الزموهم ما الزمو بهی انفسهم رو بر این پدر کافر تطبیق میکنیم. بعد ایشان فرموده است که این دلیلی که ما آوردیم حتی در جایی که دختر کافر هست باز قابل استدلاله، اما قاعده نفی سبیل قابل استدلال نیست، چون دختر اگر کافر بود اذن یک مسلمانی میخواهد با این دختر کافر اگر یهودیه یا نصرانیه هست ازدواج کنه، احتیاج به اذن پدرش باشه که خلاف قاعده نفی سبیل نیست. اما اقتضاء این دو دلیل ما اینه که اینجا هم احتیاج به استئذان از پدر اون نیست، بر اساس این دو دلیلی که ما ذکر کردیم تأمل بفرمایید ببینیم آیا این مطالب که آی خویی مطرح فرمودن درست یا نه. ان شاء الله در جلسه آینده بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.